في إمام منتظر ای نسل بهترین بشر، خورشید مخفی پشت ابر، ای اختر و نور سحر، ای گل نرگسم بیام، دلبر و مونسم بیام، بی تو صفا نباشدم، میان مجلسم بیا، میان مجلسم بیا.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. الحمد لله این توفیق نصیب ما شد باز در شب جمعه دیگر در خدمت شما هستیم و تقدیم میکنیم محضر همه شما گرامیان برنامه اخلاق علوی و سیره مهدوی رو که در طی این برنامه همون جور که مستحضر هستید انشاءالله استفاده خواهیم کرد از محضر حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی و امشب هم در خدمتشون هستیم انشاءالله بتونیم نهایت بهره و استفاده را از محضرشون ببریم. مثل همیشه ابتداعا سلام و عرض ادبی داشته باشیم محضرشون و از ایشون بخوایم که محفل ما و دلهای ما رو مزین و منور بفرماید به نور زهرای مرضیه سلام الله علیها. سلام عرض میکنم در خدمتتون هست.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیک یا بقیت الله فی ارضه. السلام علیک یا میثاق الله الذی اخذه و وجده. السلام علیک یا وعد الله الذی زمنه. السلام علیک یا صاحب المرعى والمسمع فما شيء منا الا وانتم له السبب و الیه السبیل. خدمت بینندگان عزیز و گرامی که در هر کجای این کره خاکی بیننده این برنامه هستند و ما را مهمان کانون گرم و با صفای خانوادشون قرار دادن خالصانه ترین سلامم رو تقدیم میکنم. موفقیت همه عزیزان را از خدای منان خواهانم. فما طبق برنامه همیشگیمون محفلمون رو آغاز میکنیم با یادی از صدیقه طاهره سلام الله علیها. صبت علی مصائب لو انها صبت علی الایام سرنا لیالی. این شعر صدیقه طاهره را حتی علمای بزرگ اهل سنت هم در کتابهای فقهی و غیره در مشروعیت عزاداری آوردند که می فرماید به قدری مصیبت بر من وارد شد که اگر این مصیبتها بر روز روشن وارد می شد به شب تاریک و ظلمانی مبدل می شد. نمیدانیم در این سه ماه بر این بانوی بزرگوار چه گذشت. از طرفی از دست دادن پدری مهربان رحمتا للعالمین رسول الله علی العالمین، از طرفی قصف شده حق مسلم امیرالمؤمنین سلام الله علیه، از طرفی آتش گرفتن خانه و شهادت محسن سلام الله علیها و شکستن پهلوی آن بزرگوار و مجروح شدن سینه آن بزرگوار و کتک خوردن آن بزرگوار جلوی چشم امیرالمؤمنین سلام الله علیه که خوب خیلی درده که واقعا یک مردی را دستش را ببندند و جلوی چشمش همسرش را کتک بزنند. دیدید اگر که دست مردی بسته است دیگر در خانه همسرش را نزنید. بر سوخت باغ ما دیگر سر نزنید، این خانه آتش زده را در مزنید. از ما که گذشت، از ما که گذشت مادری را دیگر، در خانه به پیش چشم دختر نزنید. و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.
احسنتم طیب الله انفاسکم. خیلی ممنون و متشکر، لطف فرمودید. خب حتما عزیزانی که همراه ما بودند و مخصوصا در جلسه پیش پیگیری کردند برنامه رو، ما یک قول از حضرت عالی گرفتیم، حالا ابتداعا همین رو بخوایم انشالله استفاده بکنیم از محضرتون، و قرار شده بود که از اون ویژگی های دولت کریمه حضرت صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف برامون در همین حسن مطلع برنامه بفرمایید، که انشاءالله هم شبکه ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف هست و هم برنامه سیره مهدوی عجل الله تعالی فرجه الشریف هست دیگه. حالا حسن مطلع هم به همین مناسبت باشه، بسیار لذت بخشتر خواهد بود.
بله، جزاکم الله خیرن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و به نستعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله آل الله، لا سیما على مولانا بقیة الله و اللعن الدائم على اعدائه اعداء الله الى یوم لقاء الله. یکی از مشکلات عمده‌ای که امروز دنیا با اون دست پنجه نرم میکنه و کمر مردم را شکسته، همه جا به ویژه در کشور جمهوری اسلامی ایران، مشکلات اقتصادی هست. که البته این مشکلات اقتصادی هم عمدتاً به خود ماها برمیگردد، به دولتمندان برمیگردد، که باید مقتدرانه دست دلالها و راندخاران را قطع کنند و اون اموالی را که به ناحق اونها جمع کرده اند در میان فقرا و مستمندان تقسیم کنند. که ما در ارشاد مرحوم شیخ مفید می‌خوانیم که یکی از ویژگی‌های حکومت حضرت ولیعصر ارواح نافدا در جلد دوم در ذیل آیه شریفه و لهو اسلم فی السماوات والارض طوعا و کرها و الیه یرجعون می فرماید حضرت ولیعصر که بخواهی تشریف بیاورند، حکم بین الناس به حکم داوود و حکم محمد علیهم السلام، هم به قضاوت نبوی هم به قضاوت داوودی حکم می کند، از بینه سوال نمی کند، بر مبنای علمشون عمل می کند. فهین ازن تظهر الارض کنوزها و تبدی برکاتها، زمین گنجه های خود را بیرون می ریزد و تمام برکات خودش را آشکار می کند. حالا زمین گنجه های خود را بیرون می ریزد، شاید مراد این نباشه اون زیرخاکی ها و برای شما عرض کنم طلا و گنجه هایی که زیر زمین هست، اینها را حضرت میاد بیرون می‌ریزه، شاید استبعادم نداشته باشه، ولی ظاهر روایات این است که حضرت میاد از این کره زمین با آن گونه‌ای که خدای عالم در این زمین نعمت قرار داده به بهترین وجه بهره برداری می‌کند، از زراعتش، از باغ و بستانش به نحو احسن و شایسته بهره برداری می کند و این بهره برداری شایسته از امکانات خدا دادی به یک جایی می رسد، مردم به قدری مستغنی می شوند و بی نیاز می شوند از نظر مالی، چشم گوششون پر می شود. فلا یجد الرجلو منکم یومئذ موضعا لصدقته ولا لبره،
هیچ کس جایی برای صدقات و احسانش پیدا نمی کند. یعنی مردم همه بی نیاز می شوند از نظر مادی. بی نیاز شدن بینندگان عزیز یک چیزیه، چشم گوش سیر شدن یک چیزیه. الان شما ببینید هر کس اموال ثروتش بیشتر باشد حریص‌تر هست به مال دنیا. روزی میلیاردی هم درآمد داشته باشد، یک جا اگر یک 100,000 تومانی هم احساس کنه یک جایی میدن، میره اونجا اون رو هم میگیره. ولی در زمان حضرت ولیعصر به قدری امکانات مالی بیشتر میشود و به قدری گستره اقتصادی فراگیر میشود، همه احساس بی‌نیازی میکنند. یعنی میبینن هر چی که نیاز دارند در این دنیا به برکت حضرت ولی عصر خدای عالم در اختیار اونا قرار داده، دنبال میگردن که به کسی احسان کنن. کسی از اونا قبول نمیکنه، میگه من نیازی ندارم. مثلا شما بیایید مثلا به یک تاجر بگید آقا این 50 تومن میخوام صدقه بدم بهت، خب بهش بر میخوره چون نیاز نداره. تمام مردم به اینجا میرسن که کسی صدقه قبول نمی کنه، چون به قدر بی نیازه صدقه قبول کردن رو برای خودش ننگ می داند. احسانی را قبول نمی کنن کسی. انشاءالله امیدواریم خدای عالم به ما توفیق بدهد زمان حضرتش را درک کنیم، اون برکت و وفور نعمتهای الهی را انشاءالله لمس کنیم و با چشم خودمون ببینیم که در کره زمین نیازمندی و فقیری وجود ندارد. این یکی از بهترین ویژگی های حکومت حضرت ولیعصر. حالا اونا که برای دینشون آخرتشون دعا نمی کنن، برای دنیاشون کنن باشه، انشاءالله فرج حضرت ولیعصر از خدا بخوان بیاد که حداقل مشکلات دنیای اونها را به نحو احسن برطرف کنه.
انشاءالله. خیلی ممنون که در دعا میخوانیم که اللهم انا نرغب الیک فی دولت کریمه تعز بها الاسلام و اهله و تذل بها النفاق و اهله، که در آخر هم و ترزقنا بها کرامت الدنیا و الاخره. انشاءالله که با همین شیرینی و حلاوت همه ما بچشیم و اون روز رو با چشم بسر خودمون، با چشم سر خودمون هم بتونیم اون روز رو ببینیم انشاءالله. بسیار خوب، خیلی ممنون و متشکر. حضرت استاد، همین ابتدا بعضی از بینندگان عزیز هم تماس گرفتن و پیام گذاشتن، حالا در طول هفته هم باز مثل این که عزیزان اتاق فرمان اشاره کردن که درخواست هایی بوده که بالاخره در این عصر غیبت حضرت عالی یک توصیه ای داشتین، یک ذکری که مقارن با نماز صبح بود و خواستن اگر امکانش هست این رو بفرمایید که کیفیتش و نحوش و اینکه چه ثمراتی داره رو دوباره بفرمایید استفاده میکنن.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. ما یکی از بزرگوارانی که رابطه خیلی خوبی خدای عالم توفیق کرده دارن، شون یکی از توصیه هاش به ما این بود که قبل از اذان صبح، نیم ساعت قبل از اذان صبح در سجده 5 مرتبه امن یجیب را با حالت گریه خواندن، در سجده 5 مرتبه امن یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء، و بعد شروع کند این ذکر را: یا ابا صالح المهدی ادرکنی. حضرت را قسم میداد، حالا به هر کسی که دیگه دوستش دارد، به رسول اکرم، امیرالمومنین، مادرشون صدیقه طاهره، عمه جانشون زینب، عمو جانشون ابوالفضل، حالا هر کسی، من بارها هم گفتم با یکی از بزرگواران کشش دارن، بعضی ها هستن نسبت به حضرت امیر عشق دارن، اسم امیرالمومنین میاد روحشون پرواز میکنه، یکی به حضرت صدیقه طاهره علاقه دارد، یکی به آقا قمر بنی هاشم، یکی به طفل شیرخواره امام حسین، یکی به خانم رقیه، یکی به امام حسین، یکی به امام جواد. خلاصه هر کسی را که اون
علاقه ما هست. من این رو یک دفعه هم گفتم، هر کسی یک اسم متنازلی دارد در میان این هزار اسم خدای عالم، هر کسی با یک اسمی از همون ذات اقدس ربوبی به عالم احدیت و واحدیت تا برسد به این عالم طبیعت تحت تربیت اوست. که اگر حالی پیدا کردید، قلبتون شکست، چشمتون اشک‌آلود شد، از خدا بخواهید شما را با اون اسم متنازلتون آشنا کند. این خودش یکی از راه‌های رسیدن به خداست، رسیدن به الله، رسیدن به جایی است که انسان همنشین با ملکوتیان بشه، بلکه از اون هم بالاتر به یک جایی برسد که ملکوتیان غبطه بخورن. رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند، بنگر که تا چه حد است مقام آدمیت. و همچنین هر کدامی از اینها میگن تحت تربیت یکی از معصومین است که انسان بتونه اون معصوم متنازلش هم پیدا بکنه. حالا عرض کردم در اینجا حرف زیاد هست، شاید اصلا ما درک نمی کنیم، بنده نه اینکه بگم میدانم نمیگم، نه، یک سری مسائلی هست که به قول مرحوم مطهری میگه رفتنی است و دیدنی، گفتنی و شنیدنی نیست. و اونهایی هم که میرن میبینن، آنکه را اسرار حق آموختند گفت کردند و دهانش دوختند. بتونه انسان با اون معصومی که از همون عالم احدیت و واحدیت و عالم اسما و عقل با او مرتبط بوده، بتونه با او انس بگیره. و اینها مایه رسیدن به الله. همون آیه شریفه رو من بارها گفتم، یا ایها الانسان انک کادح الی ربک. تو اشتباه میکنی، تصور میکنی که این مال کمال توست، مقام کمال توست، زن بچه، نمیدونم، ساختمان، فرش، ماشین، مایه کمال توست. نه، تو دنبال یک کمال مطلق میگردی، کمالی که حد و حدود ندارد. ولذا شما میبینید یک کسی هر چه ثروت روی زمینم بهش بدن باز آرامش ندارد. انک کادح الی ربک، تو به سوی اون کمال بی انتها در حال حرکتی. فملاقی، اگر تلاش کنی قطعاً به اونجا خواهی رسید، قطعاً به اونجا خواهی رسید. حالا که اینجا آمد، شب جمعه هم هست، من یک نکته هم برای اون اهل دل عرض کنم که اینها دیگه به قول از چیزهاست که دیگه سینه به سینه از معصوم رسیده. حالا نمیدونم روایتم باشه، دوستان میتونن برن روایتش هم پیدا بکنن، ولی این چه قطعه یقین نیست. در بهشت هم میگن آیا اونجا هم تکامل هست یا تکامل نیست؟ بزرگانی که مرتبطن با اهل بیت میگن بله، در بهشت هم تکامل هست. اونجا دیگه نعمت‌های الهی و غیره، خب این نعمت‌ها نمیتواند بهشتیان را، مثلا اونهایی که مقامات بالا دارند، قانع کند. دنبال یک کمالات بالاتری هستند. عرضه می دارن خدایا تو به ما قول داده بودی که با صدای خودت قرآنت رو بشنویم، ما اون رو از تو می خواهیم. اینم دوستان حواسشون هست اینجا یا نه؟ خدای عالم برای اون دسته‌ای که عاشق صدای خدا هستند، مثل حضرت موسی، میخوام صدای خدا را بشنوند. خدای عالم قرآن میخوانه، اینها مست و مدهوش میشوند. بگه اینها چند سالی، ظاهرا تو ذهن است، نزدیک 10 سالی از اون حالت سکر نمیان بیرون. بعد که دیگه به حال طبیعی میان، خطاب میاد، چی میخواید؟ یعنی خدایا دوباره میخوام ما اون صدای تو را بشنویم. دعا دوباره صدای قرآن رو میشنون، باز اون حالت مدهوشی به اینها دست میده. بعد از 10 سال دوباره، حتی من سالش الان تو ذهنم نیست دقیقا، من عذر میخوام، دوباره به حالت طبیعی میان، نگاه میکنن این ور خطاب میاد، دیگه چی میخواید؟ میگن خدایا باز صدای تو را میخواییم. باز خدای عالم با صدای خودش، خود ما مصادقم فرمود، من بعضا آیه یا که نبود رو به قدر تکرار میکنم که از خود خدا میشنوم، از خود خدا میشنوم، یا مالک یوم الدین رو به قدر تکرار میکنم، سمعت و مشافهتا من متکلمه ها. یه طبیعیه کارونه که در دنیا هم اینها ائمه علیهم السلام این رو دارند. میگه مرتبه سوم که به هوش میان، خطاب میاد، این صدایی که شنیدید این صدای آقا امام حسین سلام الله علیه بود، همان گونه ای که در درخت صدایی ایجاد کردم، حضرت موسی صدای من از درخت شنید، ولی شما مقامتون قریبی به این مزون به قدری بالاست که با صدای امام حسین قرآن خواندن من را شنیدید. اگر بخواهید صدای خود من رو بشنوید، دیگه وجودی برای شما نمیماند، وجودی برای شما نمیماند. امیدواریم که انشاءالله خدای عالم تفضلاتی بکند. در این دنیا دوستان یک دفعه آمدیم، یک دفعه هم خواهیم رفت، ولی خوشا به حال اونهایی که بعد از مرگ نمیگن یا حسرتا علی ما فردت فی جنب الله. خدایا تأسف که ما چه چیز گرانبهایی داشتیم، ولی این چیز گرانبها را نشناختیم و توجه نکردیم. حالا اینم دیگه
زیبا و کاملا، حالا انشاءالله با خود برنامه سیره مهدوی هم که همراه بینندگان عزیز هستیم، همه ما باز هم اشتیاق ما بیشتر میشه که بخوایم امام معصوم رو ببینیم. و چه خوش است صوت قرآن، ز تو دل ربا شنیدن، به رخت نظاره کردن، سخن خدا شنیدن. پس این اشعار هم تماما ریشه در همون روایاتی دارن، ریشه در همون بالاخره حقایقی دارند که ما بسیار میشنویم و فکر میکنیم حالا صرفا یک ذوق ادبی و شعری بوده که اومده و یک قریحه‌ای بوده. بسیار زیبا، خیلی استفاده کردیم حضرت استاد از محضرشون. خب بخوایم به بحث سیره مهدوی بپردازیم و ادامه بدیم بحث سابق خودمون رو، اگر لطف بفرمایید و در ابتدای جلسه برای اون بینندگانی که همراه ممکنه نبودن یا اینکه همراه بودن و الان قصد دارن دوباره بشنون اون صحبت ها رو، تا مروری بشه توی ذهنشون و متصل بشه به بحث های امشب، انشاءالله استفاده میکنیم از محضرتون و در خدمتون خواهیم بود.
ما در گذشته در رابطه با اخلاق علوی و سیره مهدوی گفتیم اینا با هم یک پیوند ناگسستنی دارد که حضرت ولیعصر ارواح نافداه میاد، اون اخلاق علوی و سیره علوی را در جامعه پیاده میکنه و لباس علوی می پوشد، روش علوی را اعلام می کند، برنامه های علوی را در جامعه پیاده می کند. ما روایتی رو خواندیم از آقا امام صادق سلام الله علیه، فرمود هر کس می خواهد از اصحاب حضرت مهدی باشد باید 3 ویژگی داشته باشد. یکی منتظر باشد. منتظر بودن هم به گفتار نیست، به عمله. حالا من یک مثال میزنم، شاید این مثال خیلی زیاد برای شما عرض کنم، میگن المثال یقرب من وجه و یبعد من الف. بعضی از پدر مادرها عزیزانی که فرزندشون الان 20 سال، 30 سال، 40 ساله، مفقود الاثره، هر روز که صبح میشه به این نیت از خواب میشه، شاید امروز از عزیز من خبری بیاد. به عکسش نگاه میکنه، عشق میریزه. قاب عکسش میذاره رو سینهش، عشق میریزه. شب موقع خوابیدن میگه خبری نشد، میخواد بره بگیره بخوابه. خب هستن از این خانواده ها، حتما بینندگانم خبر دارن، این عکس این بچه مفقود لسرش میاره کنار متکاش میذاره، یا بعضا روی قلبش میذاره و با اون آرام میشه میگیره میخوابه. چراتون منتظره؟ هر روز در انتظار این است که از عزیز دلش خبری بیاد. اگر ما نه این اندازه، یک پنجاهم، یک صدم این اندازه منتظر حضرت ولیعصر ارواح نافدا باشیم، برای ما کافیه، بیش از این ما نمیخوایم. و وقتی ما منتظر هستیم، شبانه روز به یاد او هستیم. همونطوری که اون مادر عزیز در غیبتش غذا میخواد بخوره، یک لحظه چشمش از عکس پسرش بر نمیداره، میخواد میوه بخوره نگاه میکنه، بلند میشه نگاه میکنه، میخواد بره بیرون به عکس بچهش نگاه میکنه، میره از بیرون میاد خونه، قبل از اینکه لباسهاش رو در بیاره به عکس بچهش نگاه میکنه. من بعضی وقتا این عزیزان به ذهنم میاد که اینا چی میکشن، نه یک روز، نه دو روز، 30 سال، بعضی ها 40 سال منتظرن. خدا شاهد، جگرم کباب میشه، قلبم به درد میاد. خدا نیامرزد اونها را که، نیامرزد اونها را که قدر اینها را نمی دانند. به برکت اینها به مقام و منال رسیدند، به مال و جاه رسیدند و دارند خون مردم را می مکند، احتکار می کنند، زمینه گرانی را فراهم می کنند. اموالی که متعلق به توده مردم هست، اینها را به یغما می برند. و قدر این نعمت خدادادی که امنیت هست نمیدانند. الا ای حال منتظر باید عزیزان اینطوری باشد. در غیر این صورت ما اسم منتظر را میبریم، دروغ میگیم. میگن یک کشاورزی بود، مشهور شده بود عاشق پادشاهه، دیگه تو کشور مشهور شد که آقا فلان کشاورز عشق به پادشاه. پادشاه شنید، دستور داد احضارش کنند. گفت خب عاشق منی؟ گفت بله عاشقتم. گفت باید 24 ساعت بهت فرصت میدم از این شهر بلنشی بری بیرون، حق نداره تو این شهر بمانی. گفت 24 ساعت نمیخواد، همین الان میرم بیرون. شاه دستور داد فیل مکان گردنش رو زدن. گفتن شاه چرا اینطوری کردی؟ گفتم خواستم ببینم راست میگه عاشق منه یا نه. اگر عاشق من بود وقتی من دید حاضر بود جان بدهد، ولی از من جدا نشه. عاشق چه وقتی به معشوق میرسه دیگه از معشوقش که جدا نمیشی که، بس معلوم شد که این عاشق دروغکی بوده. ماها ببینید میگیم منتظریم دوستان عزیز، ولی یه مقداری کلاه خودمون رو گازه قرار بدیم، ادعای خالی هست، ادعای خالیه. برای شما عرض کنم، میگن مجنون خیلی بیتابی میکرد در فراق لیلی. یه روزی گفت بله فلانجا برو، من شب میام اونجا به دیدن شما. یک پاسی از شب گذشت، این دید نیامد لیلی. همینطوری منتظر منتظر، خلاصه خوابش برد. لیلی آمد دید مجنون گرفته خوابیده، یه دوتا تخم مرغ گذاشت بغلش رفت. صبح بلند شد دید اه خبری نیست، دو تا تخم مرغ اینجا هست. حالا مثال دیگه میزنم، من تخم مرغ زدم. بعد مجنون خیلی ناله کرد و گریه و اینا، گفتن چیه؟ گفت لیلی با این کارش فهماند من تو عاشق هستی، دروغ میگی. عاشق که وقتی دیدار معشوقش میاد خوابش نمیبره، تو چرا خوابیدی؟ تو فعلا ارزشی نداره، با این تخمرگا بازی کن فعلا یه مدتی، تو عاشق نیستی. بله الا ای حال ما یه مقداری باید دقت کنیم دوستان، واقعا عاشق باشیم. به تعبیر بارها ما عرض کردیم آیت الله لزما بهجت، می نشینید بگید یا صاحب از زمان، برمی خیزید بگید یا صاحب از زمان، حرکت می کنید بگید یا صاحب از زمان، صبح بلند میشید دست به سینه رو به قبله یا صاحب از زمان، آقا جان دست به دست من به دامن تو، من از لغزش ها حفظون، آخر شب میخوای بخوابی دست به سینت بگو یا صاحب از زمان. به تعبیر آقای بحثت اگر همچه کاری کردی دیگه شیطان دوره بر تو نمیاد، به سراغ تو نمیاد. خب کسی که عاشق هست یک لحظه از دیدار معشوق غفلت نمی کنه. ما دروغ هکی میگیم عاشقیم، دروغ میگیم من منتظریم، اسمن منتظریم، عملا منتظر نیستیم. ولذا یکی از شرایط کسانی که از یاران حضرت میشن، سلام الله علیه سلام الله علیه، روحی لتراب مقدم کل فدا ابن الحسن یا ابا صالح المهدی ادرکنا. آقا جان نکته دوم تقوا پیشه کردنه، ورع، یه مقداری بالاتر از تقوا. نه تنها گناه نکنیم، سراغ مکروهات هم نریم، سراغ شبهات هم نریم. اگر کسی از مکروهات اجتناب کرد قطعاً گناه انجام نمیده. کسی به مستحبات عمل کرد یقیناً واجبش ترک نمیشه. سوم داشتن اخلاق خوبه. این اخلاق خوب در حقیقت معیار و ملاک برای شما عرض کنم یاران حضرت ولیعصر ارواح نال تراب مقدم هل فدا هست. در رابطه با اخلاق ما در جلسه گذشته صحبتی کردیم، عبارت هایی که از ائمه علیهم السلام آمده بعضی ها رو اشاره کردیم که در مستدرک مرحوم نوری عرض کردیم که پیغمبر اکرم می فرماید اخلاق خوب هدیه الهی است، خدا به هر بنده ای را که دوست داشته باشد این هدیه را می دهد. و روایات دیگر برای شما عرض کنم از آقا امام مجتبی سلام الله علیه هست که میگه خدمت امیر المؤمنین پدر بزرگوارم رسیدم، دیدم در اثر ضربه‌ای که ابن ملجم مرادی زده بود ناراحت شدم. به من گفت اتجزع و داری چرا بیتابی میکنی؟ گفتم آقا جان چرا بیتابی نکنم، شما را به این حال میبینم. حضرت چند تا وصیت به من کرد و فرمود ولا عیش علو من حسن الخلق. پسرم اگر زندگی با لذت میخواد، زندگی خوب لذت بخش میخواد، اخلاقتو خوب کن. خود اخلاق خوب عامل لذت بردن از زندگی. خب یه کسی که اخلاق خوب دارد با بچهش برخورد خوب می کند، وقتی می بینه بچه از اخلاق این داره می خنده این لذت می بره، با زن بچهش با اخلاق خوب، با همسایه با اخلاق خوب، با زیر دستی با مافوقش اخلاق خوب، خب وقتی میبینه دیگران آرام هستن، اینم آرام میشه. من اون روز دوستان من یک کلیپی برای من فرستاده بودن، از آلمان فرستاده بودن، من نمیدونم که دفعه عرض کردم یا نه، برای من خیلی عجیب بود. نقل میکرد از یکی از سرمایه‌دارهای بزرگ آلمان، میگفت خلاصه من دنبال این بودم یا آرامشی داشته باشم. از اول جوانی میخواستم از زندگیم لذت ببرم. خلاصه تلاش کردم، گفتم یه کارخانه داشته باشم، 20 تا 30 تا 50 تا کارگر داشته باشم، اینها بیان برن، درآمدی. خلاصه کارخانه راه انداختم، 30 تا 40 تا کارگر و غیره. دیدم اون لذت رو نمیتونم ببرم. گفتم اگر من ماشین خیلی آخرین سیستم داشته باشم، سوارشم تو خیابان تو جاده ویراج بدم، لذت میبرم. رفتم ماشین خریدم، دیدم لذت نمیتونم ببرم، اون زندگی برای من لذت بخش نیست. گفتم در بهترین جاهای آلمان برم یک ساختمان ویلهای قشنگی بخرم، استخری و تشکیلاتی و رفتم انجام دادم، دیدم باز از زندگیم لذت نمیبرم. میگفت یک رفیقی داشتیم، این تو جریان کار من بود، گفت فلانی من یک توصیه میخوام بکنم بهت، یه خواهشی. گفتم بفرمایید. گفت ما در فلان شهر تعدادی از بچه های بی سرپرست، این بچه های یتیم رو در یک جایی جمع کردیم، اینها لباس میخوان، غذا میخوان، غیره میخوان، من میخوام یک کمکی به اینها بکنیم. گفت من احترام براش قائل بودم، رفتم یک سری وسائلی که هرچه گفته بود بیش از اون خریدم، گفتم ولا بردار ببر. گفتم نمیبرم. گفت چرا؟ گفت میخوام خودت بیاری با دست خودت. گفت من دیگه رو درواسی گیر کردم با مخالفت با میل باطنی خودم، پا شدیم رفتیم دیدیم یک ساختمانی و رفتیم داخل، دیدیم یک 30-40 تا بچه و غیره، بگوین غذاها لباسها را. بعد یکی از این بچه ها لباسی که من دادم به تنش کرد، اندازش بود، دادم این بچه خندید، دستش بلند کرد، دعا کرد. گفتم پسر خوشحال شدی؟ گفت خیلی خوشحال شدم. گفت اون لحظه فهمیدم لذت زندگی یعنی چه. تازه فهمیدم لذت زندگی نه ماشین آخرین سیستمه، نه ویلای به قول آنچنانیه، نه کارخانه و نه ثروت، و همین که انسان میبینه یه کسی از کارش لبخند بر چهرهش میشینه، از این لذت میبره. ولذا امیر المؤمنین میگن لا عیش علو من حسن الخلق، از حسن خلق، چه یکی از مستاقهای خلق، حسن خلق هم احسان به دیگران دیگه. حالا شما حساب کنید یه کسی که حالا مسیحی یا هر چی فرقی نمی کند، خدای عالم این روح را آنچنان قرار داده است که در این بحثهای اخلاقی لذت می برد، نه در ظلم و نه در ستم و نه در ثروت و نه بهترین رفاهیات، نه. ولذا در روایت دیگری از امیر المؤمنین سلام الله علیه هست، خیلی روایت قشنگیه، می فرماید قال علی بن ابی طالب عنوان صحیفت المؤمن حسن خلق، سرلوحه پرونده مؤمن اخلاق خوب او نوشته می شود. یعنی پرونده رو میدن دست ما، در اون سطر اول نوشتن این آقا خوش اخلاق بود یا بد اخلاق بود. ببین چی کار می خواهید بکنید. در روایت دیگر باز از علی جان هست، فداش بشم فتای خاک گبار زیر پای زوارهاش، خیلی عبارت قشنگی، رب عزیز اذله خلقه و ذلیل اعزه خلقه، چه بسا عزیزی با اخلاق بد به ذلت کشیده می شود و چه بسا افراد ذلیلی با اخلاق خوش به عزت می رسد. یعنی این اخلاق خوش کلید عزت و ذلت انسان است. و شما در جامعه هم دیدید افرادی که بد اخلاق هستن، حتی یه مغازه‌دار بد اخلاق وقتی یه کسی میره که جنسی بخره با بد اخلاقی برخورد میکنه، دیگه مرتبه بد نمیرد اونجا.
بله.
دیگه یواش یواش کل مشتریهاش از دست میده، بیچاره میشه، بدبخت میشه. ولی بعضی مغازه‌دارا هست، انسان میرن اونجا، آقا سلام علیکم، حال شما چطوره، چطور هستید، آقا بفرمایید چی یعنی یک طوری که مثل این که یه مهمان عزیز دوردانه اومده براش. خب این باعث میشه که این مشتری دوباره بره اونجا، مشتری های دیگر بره اونجا. ببینید خود این اخلاق خوش برای او عزت میاره یا برای او ذلت میاره.
پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم با این همه عظمت شأن قرآن نسبت به ایشون میفرماید که ولو کنت فظا غلیظ القلب لم فزوا من حولک.
بله.
دقیقاً همین.
بله. این واقعا نکته یا انک علی خلق عظیم، این بالاترین فضیلتی که برای رسول اکرم در قرآن آمده بعد از مقام رسالت و نبوت، خلق حسنه.
بله.
و البته این هم میگه فبه نعمت من الله لنت لهم.
بله.
این نعمت الهی است که تو اخلاق خوش داری. یعنی اینطور نیست که اخلاق خوش کاشتنی نیست، آدم بیکاره سر برایش کنم تابستان بروید و بر فصل میوه برای شما عرض کنم
فبه ما رحمت من الله بله. لنت لهم.
فبه ما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ولذا میبینیم در این روایت هم رسول اکرم میفرماد حسن الخلق نصف الدین. خیلی جالبه، میگه اخلاق خوب نصفی از دینه. یعنی وقتی که اخلاق انسان زیبا بشود، در حقیقت نصف دینش رو درست کرده. دیگه به سر کسی داد نمیزند، عصبانی نمیشود، بدخلقی نمیکند، با زن بچه بد رفتاری نمیکند، با همسایه بد رفتاری نمیکند، با زیر دستی خب یعنی در حقیقت نصفی از دینش رو با این کار چیکار کرده؟ حفظ کرده. و در روایتی مرحوم کلینی دارد، خیلی جالب هست، خیلی جالبه، میگه امام صادق ان الله لا يعطي العبد من الثواب على حسن الخلق كما يعطي المجاهد في سبيل الله. اون افرادی که از اخلاق خوب برخوردارند، خدا به اینها پاداش مجاهدین در راه خدا را اعطا میکنه. یغدو علیه و یرو، یعنی با این پاداشی که شبانه روز با این پاداش یا با این حسن خلقی که شبانه روزشون با این اخلاق خوش چه کار میکنن؟ سپری میکنن. باز در روایت دیگر در کافی، خیلی این روایتم عجیبه، دوستان دقت بکنن، امام صادق سلام الله علیه میفرماد ان الخلق الحسن یمیث الخطیئه، اخلاق خوب گناهان انسان رو آب میکنه. کما تمیث الشمس الجلید، آفتاب چطور یخ را آب میکنه، اخلاق خوب هم گناهان ما رو آب میکنه. یعنی یکی از آثار اخلاق خوب چیه؟ حبط اعمال سیئی ما هست، نابود کردن گناهان ما هست. یعنی فردای قیامت میریم میبینیم بله تو پروندمون این همه غیبت کرده بودیم، دروغ گفته بودیم، یا مثلا بعضی از کار خبری نیست. خدا یا پروندم اشتباهی ندادن به من؟ نه. پس این گناهام چرا نیست در اینجا؟ ولی چون تو اخلاق خوبی داشتی، این اخلاق خوبت باعث شد که چیه؟ اون گناهانت همه از پروندت محو شد رفت. این عزیزان خوب دقت کنن. برای شما عرض کنم، باز در روایت دیگر مستدرک به همین مضمون داره، ان الخلق الحسن یذیب الذنوب، اخلاق خوب گناهان رو آب می کند. باز کما تذیب الشمس الجمد، جمد همون یخ رو میگن، یعنی آبی که جامد شده. از اون طرفم و ان الخلق السیئ یفسد العمل کما یفسد الخل العسل، اخلاق بد هم اعمال ما را نابود میکنه، هبط میکنه، از بین میبره. همونطوری که اگر سرکه شما داخل عسل بریزید، عسل رو فاسد میکنه، عسل فاسد میشه. باز برای شما عرض کنم، در کافی یک روایتی است، اینم دیگه آخرین روایت و سوال دیگر اگر هست من در خدمت حضرت عالی هستم. استفاده میکنم. امام صادق میفرماید البر و حسن الخلق یعمران دیار و یزیدان فی الاعمار، اخلاق خوب خانه ها را برای شما عرض کنم آباد میکنه، یعنی زندگی با رفاه برای آدم میاره. کسی که اخلاق خوب داشته باشد، در اثر اخلاق دارای خانه وسیع، خانه با امکانات، باغ بستان خوب، زراعت خوب، برای شما عرض کنم ماشین خوب، یعنی با اخلاق خوب انسان در دنیا به همه چی میرسد. و یزیدان فی الاعمار، اخلاق خوب و نیکی کردن عمر انسان را طولانی میکنه. خب دیگه از خدا چی میخواید شما؟ زندگی با رفاه و عمر طولانی.
بله.
اونم عمر توأم با صحت و سلامتی و عافیت و سعادت. اینها در حقیقت یک هشداری است به همه ما از ائمه علیهم السلام. چه میگه کسی که میخواد از انصار و یاران حضرت ولی عصر بشه؟ باید اینطوری باشد، دارای اخلاق خوب. بد اخلاق ها را تو این وادی راه نمیدن، نه تنها راه نمیدن، بلکه روزها هفته ها میگذرد بیاد حضرت مهدی هم نمیفتد، الا اینکه گرفتاری غیری پیش میاد، یا ابن الحسن، یا ابن الحسن به سرش میزند، یا ابا سهل المهدی، یا ابا الغوث. همین که گرفتاریش برطرف میشه، به تعبیر قرآن ولما کشفنا ذره کأن لم یدعنا، وقتی گرفتارش برطرف میشه دیگه اصلا بیاد امام زمان دیگه نمیفته. اینها آدم های مزدوری هست، گرفتار میشن، یا ابن الحسن میگن، یا الله میگن، گرفتارشون برطرف میشه فرام. ما در روایت داریم اونهایی که در گرفتاری شروع میکنن به زجه و ناله، صداشان که میره بالا، ملائکه میگن این صدا هیچ آشنا نیست، تا به حال ما این صدا را نشنیده بودیم، برگردانید، این صدای غریبه هست. ولی اون کسی که در همه حال میگه یا الله، در همه حال میگه یا ابن الحسن، در همه حال میگه یا زهرا، این صدا در بالا با ملائکه با این صدا آشنا هستن. اگر گرفتاری هم پیش آمد،
دعا رو بالا میبرن
و بگن آقا این صدا آشناست. حالا من یک داخل پرانتز یک نکته ای رو عرض کنم برای بینندگان اهل دل. بنده خودم از این نماز استغاثه حضرت زهرا خیلی نتیجه دیدم در بدترین موقعیت عمرم، در شدیدترین مشکلات، عصر جمعه، حتی بعض وقت می رفتم جمکران، دو رکعت نماز و در سجده 100 مرتبه یا فاطمه یا فاطمه یا مولاتی یا فاطمه. در وفاتی تقریبا همون نزدیک اعمال مسجد جمکران ذکر شده، صد مرتبه صورت میگذاری روی زمین میگی یا فاطمه، صد مرتبه صورت چپ، صد مرتبه هم صد ده مرتبه هم دوباره سجده. و بعدم یه دعای خیلی کوچیکه تقریبا شاید 20 ثانیه طول بکشد دارد. من به خاطر همین روایتی که هست که بعضی وقت صداها میره بالا، ملائکه میگن این صدا آشنا نیست، بعد یه چند مدت این نماز رو ترک کردم. گفتم عجب، حالا اگر یک گرفتار بشیم این نماز رو بخوانیم، ملائکه میگن که این صدا، این یا فاطمه آشنا نیست. و من خودم الان شاید ساله هاست، شاید بالای 20 سال 25 ساله، عصر جمعه هر کاری داشته باشم، در سفر باشم، در حضر باشم، داخل کشور خارج کشور باشم، اون یک نیم ساعت قبل از غروب آفتاب جمعه، ولو تو ماشینم که باشم، همینطور ماشین میره دو رکعت نماز میخوانم این 410 مرتبه یا فاطمه را میگم. اگر یک گرفتاریمونم پیش آمد، خلاصه گفتیم یا فاطمه، ملائکه صدای ما را بر نگردانند، میگن آقا این صدای یا فاطمه با ما آشنا نبود، چطور شد این صدای غریبه هست، آقا صدای غریبه رو برگردانید. ولذا من به دوستان توصیه میکنم این توسل به صدیقه طاهره، مخصوصا استغاثه به حضرت زهرا، در مفاتیح هست دوستان، همون عرض کردم در حاشیه مفاتیح، حالا قبل یا بعد از اعمال مسجد جمکران آوردن، یکی 510 مرتبه است یا مولاتی یا فاطمه عقیسینی، یکی 410 مرتبه است. ظاهرا محدث قمی میگن 410 مرتبه روایتش معتبرتر از اون 500 تا، از مجموعش هم 5 دقیقه بیشتر طول نمیکشه ها، ولی همین که این رابطه چیه باشد، این رابطه ها کار میکنه برای ما. یعنی تلاش کنیم دوستان عزیز، از من به شما وصیت، با یکی از ایمین رابطه رو قطع نکنید، ریسمانه قطع نشه. اگر این رابطه بود، خیلی وقتا هست که همین رابطه باعث میشه که انسان میره به اون بالا بالاها. یک آقایی رو این برای شما عرض کنم، چیز در این کتاب منهاج سرورش، اینم تیه‌های گلپایگانی هست، یه داستان خیلی قشنگی میگه. یکی از این آقایان روحانیون رفته بودن برای تبلیغ، داشتن می آمدن، هم زمان سابقا ماشین اینها نبود دیگه، با قافله می آمدن. خلاصه در وسط راه به دزد برخورد کردن، دزدا اومدن تمام اموال قافله را گرفتن بردن. این روحانی هم اومدن هرچی گرفتن، یک دفتری داشت تمام منبرهاش و روزه هاش و حدیثاش اونجا نوشته بود. هرچی التماس کرد به این دزدا، بابا همه اموال من بردید، ولی این رو نبرید، این سرمایه عمر منه، من با این خلاصه مطالعه میکنم میرم منبر غیره. خیلی التماس کرد، التماس این در دل این دزدا اثر گذاشت. گفتم والا ما یک رئیس داریم پشت این کوه، ما نمیتونیم بدون اجازه، شما بیا با هم بریم اونجا، اگر ایشون اجازه داد ما این کتاب دفترت میدیم به. میگم من با اینا رفتم، دم یک خیمه بزرگی هست، یه آقای مشغول نمازه. گفتم رئیستون کیه؟ گفت همین آقای که داره نماز میخونه. خلاصه این نمازش تمام شد، من قبل از اینکه مشکلم رو بگم گفتم شما چطور رئیس دزدا این نمازم میخونه؟ گفت شیخ، انسان رابطه را به طور کلی که با خدا نباید قطع کنه، یه ریسمانکی هم باید باشه، یه روز این ریسمانه به درد میخوره. گفت خب چی؟ گفت حالا قضیه اینه. گفت زد به گردن من، گفت شیخونا این مطالب را تو سینت بنویس که دیگه دزدی نتونه از سینت بکشه بیرون. این مطالب تو دفتر نوشتن
هنر نیست.
میگفت خلاصه به برکت من اموال من اموال قافله را برگرداندن. میگفت من یک 7-8 سال گذشت یک روزی حرم حضرت امیر بودم، دم یک آقای یک گوشه نشسته داره گریه میکنه، بالبال میزنه، زجه میزنه. خلاصه این گریهش منو خلاصه منقلب کرد، رفتم نزدیک شناو و دم خیلی داره بیتابی میکنه. وایستادم تا این بیتابش، گفتم یک التماس دعایی کنیم. این دعاش تمام شد، به من نگاه کرد، گفت شیخ منم میشناسی یا نه؟ گفتم نه. گفت من همون رئیس دزدا هستم که روزی آمدی اونجا من داشتم نماز میخواندم. شما گفتیم اگر رئیس دزدام نماز میخوانن؟ گفتم شیخ نباید که رسان ریسمانه به طور رابطه. گفت همون ریسمانه باعث شد من متوجه شدم کارم اشکال داره. توبه کردم، تمام کسانی که میشناختم رفتم رضایت گرفتم، آمدم خدمت حضرت امیر التماس کنم، بلکه حضرت امیر از سر تقصیرات من بگذره، از خدا بخواد سر از گناهانمون بگذره. این جمله است که انسان این رشته را با خدا قطع نکنه. دوستان عزیز، حالا با هر کدام از ائمه مرتبط هستید من نمیدانم، ولی تلاش کنید یک روزی 2 دقیقه 3 دقیقه 10 دقیقه با اون امام معصومی که کشش قلبی دارید، عشق قلبی دارید، بنشینید و او راز نیاز کنید، قربان صدقش برید. بگید آقا جان قربان خودت، قربان مقامت، قربان سر صورتت، قربان خاک زیر پات، قربان حرمت، قربان شیعهات. خلاصه دیگه قربان صدقه رفتن دیگه هنر چیز نیست که، دیگه احتیاجی به آموزش دادن نیست که، هر کسی خودش میدانه که با امام معصوم یا اون کسی که کشش معنوی و قلبی داره چطور با او راز نیاز کنه و چطور قربان صدقه او بره. و بهترین کسی که امروز بشه قربان صدقش رفت آقا حجت ابن الحسنه. شما متوسل به حضرت زهرا بشید، بی پرده بگم، حضرت زهرا اگر بخواد مشکل شما را حل کند به دست امام زمان حل میکنه. به پیغمبر متوسل بشید، رسول اکرم بخواد مشکل شما را حل کند به دست حضرت ولی است. به امیر المؤمنین متوسل بشید، بخواد امیر المؤمنین مشکل شما را حل کند به دست حضرت ولی عصره. امروز واسطه میان خلق و خالق آقا حجت ابن الحسنه. فما شیء منا الا و انتم له السبب و الیه السبیل. ولذا تلاش کنیم ارتباطمون رو با حضرت ولی عصر ارواح نافدا برو هر روز بندازی. من نمیگم 1 ساعت 2 ساعت، 1 دقیقه 2 دقیقه. حالا اونایی که حال دارن، اونی که من عرض کردم اول جلسه عزیزمون سوال کردن، بتونن قبل از اذان صبح این یا ابا صالح المهدی رو قبل از اذان صبح و بعد از اذان صبح، بعد از اینکه اذان میگن حداقل 4 تا 5 تا هم یا ابا صالح المهدی بگه. این ملائکه شب که وقتی طلوع فجر میشه میرن بالا، اعمالی که ما شب انجام دادیم با خودشون میبرن بالا، ملائکه روز بعد از طلوع فجر میان پایین. تلاش کنیم آخرین عملمون که میبرن بالا یا ابا صالح المهدی ادرکنی باشد. ملائکه صبح هم میان، اولین عملی که در پروندمون مینویسند یا ابا صالح المهدی ادرکنی باشد. دوباره فردا همین آش همین کاسه. یه مدت این رو انجام بده دوستان، اگر نتیجه ندیدید تصویر بردارید بنده قزوینی رو نفرین کنید و لعنت کنید. خیلی یعنی من به این با تمام وجود معتقدم، دارم عرض میکنم ها. یا ابا صالح المهدی ادرکنی.
خیلی ممنون و متشکر، بسیار عالی.
دیگه خلاصه دیگه شب جمعه بود و دیگه بعضی وقتا
الحمدلله رزق واقعا حقیقتا یعنی بیشتر از زمانهایی که انسان فکرش رو هم نمی کنه من حیث لا یحتسب نصیب انسان میشه. خیلی لطف فرمودید استاد. همونجور که ملاحظه می فرمایید تلفن ها زیر نویس شده و در اختیارتون هست، میتونین تماس بگیرین. انشالله عزیزان اتاق فرمان پاسخگوی تماس های شما خواهند بود و در فرصت مقتضی باهاتون تماس خواهند گرفت. صدای شما رو داخل استودیو خواهیم شنید. دغدغه خودتون، سوالی، شبهه‌ای، مطلبی هست که قصد بیانش رو دارین، مستقیما این امکان هست تا از کارشناس محترم برنامه انشاءالله بپرسین و پاسخ رو مستقیما بشنوید. بریم یک فاصله بگیریم، میان برنامه ای میبینیم، انشاءالله برمیگردیم و در خدمتتون خواهیم بود.
علی 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 از علی که خواند محمد برادرش، غیر از علی که فاطمه بوده همسرش، غیر از علی که داد خدا فتح خیبرش، غیر از علی که بود نبی مد گسترش، غیر از علی که زیر لوا هست محشرش، غیر از علی که زینب کبراست دخترش، غیر از علی که مادرش او را به کعبه زاد، غیر از علی که مادرش او را به کعبه زاد، غیر از علی که قاتل خود را پناه داد، غیر از علی که قاتل خود را پناه داد. شیری که سر گرفت ز امر دلیر کیست، میری که بود مونس فرد فقیر کیست، پیری که گشت همدم طفل صغیر کیست، مردی که دیو نفس ورا شد اسیر کیست، دربیشه شجاعت و غیرت شیر کیست، بر مسلمین به جان پیامبر امیر کیست، انصاف کو، مروت و مردانگی کجاست، انصاف کو، مروت و مردانگی کجاست، آیا لباس کعبه بر اندام بت رواست، آیا لباس کعبه بر اندام بت مولای اولیای خدا کیست جز علی، گیرنده لوای خدا کیست جز علی، دست گره گشای خدا کیست جز علی، مصداق حل عطای خدا کیست جز علی، ممدوح انمای خدا کیست جز علی، روی خدا نمای خدا کیست جز علی، مرد نبرد خیبر و ننگ احد کجا، مرد نبرد خیبر و ننگ احد کجا، حیدر کجا، فراری جنگ احد کجا، حیدر کجا، فراری جنگ احد کجا. نادر علی جان، به هوای نجف یاد حرم برد قرارم ذکر هی در کرار علیک السلام فقط حب علی و السلام عشق فقط حب علی و
عرض سلام مجدد خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. بسیار خوب تا اینجای برنامه بسیار استفاده کردیم از محضر حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی و لذت بردیم. بالاخره شبکه ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف بود. صحبت‌های امام زمانی ان شاء الله که دل‌های همه ما معطوف به اون ذات پروجود ان شاء الله بشود در همین لحظه و فردا روز ظهور اون حضرت باشه ان شاء الله بتونیم در رکاب اون حضرت قرار بگیریم. بسیار خوب، عزیزان بیننده تماس هایی داشتند، حالا سوالی هم از جلسه گذشته مانده بود و جناب آقای بله عزیزانی هم پشت خط هستند. اگر عزیزان اتاق فرمان اجازه بدن ما، حالا چون که عزیزی که جلسه پیش سوالشون رو مطرح کردند، بله جناب آقای اگر متصل هستن، بله بسیار خوب. خب آقای بهاداری رو ابتداعا بشنویم صحبتشون رو انشالله، اگر فرصت بود حتما آقا امیر از گلستان هم که جلسه پیش سوال پرسیدن سوالشون رو مطرح خواهیم کرد. جناب آقای بهاداری در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی
سلام علیکم
و جناب آقای مرعشی دو سید بزرگوار
علیکم السلام و رحمت الله.
حضرت آقا این از سوالایی است که من باز از وهابیت میخوام بپرسم که ان شاء الله به هر حال مردمگی نشون بدن و بیان جواب ماها رو بدن دیگه. به طور فوق تواتر جناب خلیفه دوم در بستر پیامبر توهین کرد و گفت شما وصیت‌نامه ننویس، فقط ما از شما قرآن رو قبول میکنیم، ننویس. درست 72 ساعت بعد از انتخاب جناب ابوبکر که خودش بعدن اعتراض کرد گفت فلته بوده، یک کار عجله ناپخته بوده، اومد ابوبکر وقتی خلیفه شد به صورت قهر در خانه نشست. کنز المال متقی هندی جلد 5 صفحه 300 روایت 1410. ابوبکر بعد از این که به خلافت رسید در منزل خود نشست به صورت غمگین. عمر وارد شد، ابوبکر شروع کرد او را ملامت کردن، تو من آوردی گرفتار کردی، زیر بار این حکومت بردی، من سوال و حکم بین مردم رو بلد نیستم. پس اینجا بس سوال برای من باشه که امت کجا رفت، اکثریت چی شد. 47 آیه قرآن میفرماید اکثریت در ملاک دین نیست. ابوبکر گفت بین مردم من چجوری قضاوت کنم، سواد ندارم. جناب خلیفه دوم گفت نگران نباش، من حل میکنم. ابوبکر گفت چگونه؟ عمر گفت اگر رأی تو مطابق قرآن بود بگو خب الحمدلله دو تا ثواب میبری، اگرم مطابق قرآن نشد یه ثواب میبری. من اینو از رسول خدا شنیدم که منو قبول نداری. خب اینجا میخوام بگم جواب به ما بدن که آقا جون چطور بعد از 72 ساعت به پیغمبر گفت شما ننویس ولی به ابوبکر گفت تو هر چی دلت میخواد بنویس؟ اینو چجوری میتونید به ما جواب بدید؟ سوال، حالا یک انسان اسمش عمره یا زیده به پیغمبر میگه شما حرف نزن فقط قرآن، بعد از 72 ساعت آقای ابوبکر میگه که آقا شما حرف بزن. ابن ابی الحدید در جلد 12 از صفحه 80 قبلش میگه عمر اومد گفت من میدانستم که هدف رسول خدا چیست، چون میخواست دامادش علی را به جانشین انتخاب کنه، ولی من جلوگیری کردم، خدا هم راضی نشد، خدا هم راضی بود. المنارم جلد 7 صفحه 129 در مورد همین قیاس که آقای پایگزارش آقای عمر بود میگه از نقل از ابن قیم جوزی میگه هر چه بگردی کل احکام اسلامی مطابق قیاسه، یعنی اگر قیاس بلد باشیم همه احکام رو میتونیم از قیاس بکشیم بیرون. خب سوال همین آقایان، مگه از روایت نداریم از رسول خدا که گفت اول من قاسه ابلیس، اول کسی که قیاس کننده بود ابلیس بود، چرا؟ چون خدا بهش فرمود و آدم سجده کن، گفت سجده نمی کنم چون من از آتشم و آدم از گله، برای همین من اجتهاد کردم قیاس کردم که با آدم سجده نکنم. میتونن جواب ما رو بدن؟ آیا اسلام کتاب خداست و تبعیت از اهل بیت پیغمبره یا تبعیت از قیاسه؟ با سلام علیکم و رحمت الله و برکاته، ما منتظر جواب از آقایون هستیم. ببخشید مزاحم شدم.
بسیار خوب، خیلی ممنون و متشکر جناب آقای بهادری عزیز، و الحمدلله حالا صحبت هایی هم کردن سندش رو هم طبق خواسته خود دیگر بینندگان که باز هم می‌خواستن به صورت کامل و مفصل ذکر کردن. بسیار خوب حضرت استاد، اگر نکته‌ای نیست ما بسیار عالی، فرصت چندانی هم متاسفانه نداریم، فقط سریعا به اون تماس بیننده عزیزمون جناب آقا امیر از گلستان که پرسیده بودند آیا جایی داریم ما در منابع اهل سنت هم که پیروان و شیعه یا آقا امیرالمؤمنین از فائزون هستند یا خیر، این رو هم پاسخ بفرمایید.
بله، در اینجا ما روایات زیاد داریم، اونجا به صورت کلی گفتم که 43 44 تا روایت هست. یک روایت از جابر بن عبدالله انصاری هست که تاریخ دمشق جلد 42 صفحه 371 که میگه ما رسول اکرم نشسته بود، امیرالمومنین آمد و فرمود قسم به خدایی که جان من در دست اوست، این علی و شیعه او در قیامت جزء رستگاران هستند. حسکانی در شواهد تنزیلشون صفحه 467 باز همین این نهازا و شیعته هم الفائزون یوم القیامه، مناقب خوارزمی دارد، از خود حضرت امیر سلام الله علیه هست. ابو سعید خدری همین تعبیر رو از نبی مکرم نقل میکنه، صحابی جلیل القدر است. هازا و شیعتو هم الفائزون یوم القیامه، علی و شیعیانو جز رستگاران در قیامت هستند. و همچنین انصاب الاشراف بلازوری در جلد دوم صفحه 405 برای شما عرض کنم، میگه شیعه علی و عثمان در نزد ام سلمه ام المؤمنین برای شما عرض کنم گفته شد، فقالت ما تذکرون من شیعه، چه حرفی دارد از شیعه علی میزنید، و هم الفائزون یوم القیامه، اینها رستگاران در روز قیامت هستند. آقای آلوسی در جلد پایانی تفسیرشون جلد 30 جزء 30 صفحه 207 میگه ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البريه، گفت یا علی هم انت و شیعتك، اینهایی که خیر البریه هستند در قیامت تو و شیعیان تو هستند، موعد من و شما کنار حوض هست. باز روایت دیگری از ابن مردوی از ابن عباس نقل میکنه، میگه وقتی این آیه نازل شد رسول اکرم فرمود علی جان شیعیان تو در قیامت هم از خدا راضیان و هم خدا از اونها راضیه. روایت باز تفسیر طبری از امام باقر نقل میکنه جلد 24 صفحه 556 ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البريه، پیغمبر فرمود انت یا علی و شیعتك. باز شوکانی در فتح القدیرشون جلد 5 صفحه 640 همین تعبیر رو از ابن مردوی نقل میکنه از ابن عباس ان الذين امنوا وعملوا الصالحات، گفت علی تو و شیعیان تو در قیامت هم راضی هستید از خدا و هم خدای عالم از شما راضیه.
و همچنین برای شما عرض کنم آلوسی در تفسیرش همین تعبیر رو دارد که شما از خدا راضی هستید و خدا هم از شما راضی هست. و احمد ابن حنبل در فضائل صحابش در جلد دوم چاپ عربستان سعودی در صفحه 655 از ام سلمه نقل می کند که کان النبی اندی فی لیلتی فقدت علیه فاطمه یا فقدت علیه فاطمه و علی، اون شبی که نوبت من بود پیغمبر تو حجره من بود، صبحگاهان علی و فاطمه سلام الله علیها وارد شدن، پیغمبر فرمود یا علی ابشر، به تو بشارت باد، مژده میدم به تو، فإنک و اصحابک و شیعتک فی الجنه، تو اصحاب تو شیعیان تو همه در بهشت هستید. این رو جناب آقای آجوری، امام محدث ابوبکر آجوری در کتاب الشریعهشون در جلد پنجم صفحه 2514 همین تعبیر رو دارد، یا علی انت و اصحابک فی الجنه و شیعتک فی الجنه. و جالب این هست که آقای لالکانی که کتابش کتاب درسی حوزه های علمی اهل سنت هست، در اصول اعتقادات اهل سنت و الجماعه صفحه 1453 از ام سلمه فابشر یا علی انت و شیعتک فی الجنه. ببینید این تعابیر به قدری در منابع اهل سنت، حتی معجم کبیر طبرانی از ابو هریره نقل میکنه، جلد هفتم صفحه 343 که ابو هریره میگه علی بن ابی طالب گفت که یا رسول الله ایما احب الیک انا ام فاطمه، عرض کرد یا رسول الله من در نزد تو عزیز هستم یا زهرا؟ پیغمبر فرمود احب الیک ان فاطمه تو احب الی منک و انت اعز علی منها. چقدر زیبا، فاطمه محبوب تر از در نزد من، تو عزیزتری در نزد من، یعنی کاری کرد که هر دو بزرگوار رو راضی کند. بعد در آخرش گفت برای شما عرض کنم من و تو حسن حسین و فاطمه عقیل جهمه در بهشت هستیم، انت معی و شیعتک فی الجنه، تو همراه من هستی، شیعیان تو در بهشت هستند. بعد این آیه شریفه را خواند، اخوانن علی سرر متقابلین. اینها برای شما عرض کنم در بالش ها و روبروی هم برای شما عرض کنم هستند. لا ينظر احدهم فی قفاصه، از اینجا پشت سر کسی نگاه نمی کنند، رو در رو نگاه میکنند و میخندند و برای شما عرض کنم لذت میبرند. باز در کتاب از سنه برای شما عرض کنم آقا عبدالله پسر احمد ابن حنبل در جلد دوم برای شما عرض کنم همین تعبیر از حضرت امیر هست که فرمود یا علی انده و شیعت و کفیل جن. قرار از اینا را اگر ما بخوام بگیم خودش مثنوی 70 من کاغذ شود، از افراد مختلف، از حضرت امیر، از ابو هریره، از ام سلمه، از عایشه، با سندهای معتبر آقایان نقل کردن که رسول اکرم فرمود یا علی تو و شیعیان تو اهل نجاتید، رستگارید، در بهشت هستید، فردای قیامت شما وقتی از قبر بلند میشوید مستقیم شیعیان تو میرن بهشت، قیامت رو نمیبینن. اینها روایات متعدد هست که وقتی انسان این روایت رو میخونه، یک روایت دو روایت نیست دیگه، 40 تا 43-44 تا روایت ضعیف هم که باشه چیه؟ همه مطلب تثبیت، با اینکه بعضی از روایات رو اخوان میگن صحیح هست، هیچ شکی هم در صحتش نیست. ما خدا را شاکر هستیم که خدای عالم این نعمت خلاصه سنگین و بزرگ و گرانقدر ولایت را به ما کرم نمود.
الحمدلله.
و از همه بالاتر عشق حضرت مهدی ارواح نافداه را خلاصه نصیب ما کرد. حالا من دیگه آخرشم باز با حضرت مهدی تمام کنم. سر عاشق شدنم لطف طبیبانه توست مهدی جان. اوزم سر عاشق شدنم لطف طبیبانه توست، ورنه عشق تو کجا این دل بیمار کجا. کاش در نافلت نام مرا هم ببری، که دعای تو کجا عبد گناهکار کجا. گل نرگس گل نرگس چه شود بوسه زنم بر پایت، گل نرگس چه شود بوسه به پایت بزنیم، تا به کی خسته دل از دور صدایت بزنیم. گل نرگس نکند مهر ز ما برداری، داغ دیدار رخت بر دل ما بگذاری. یا ابا صالح المهدی ادرکنا.
احسنت طیب الله. بسیار زیبا، بسیار عالی، تشکر میکنم. با همین حال و هوا همه شما بینندگان عزیز رو به خدا میسپاریم و دعا میکنیم. اللهم یا رب الحجه به حق الحجه، اشف صدر الحجه به ظهور الحجه. خدا نگهدار.
میشه برگردی مرهم دلها، ای تو درمونه تموم دردا، بیا ای مولا بقیت الله، ای عزادار چه غم ها. قسمت میدم به عشق زهرا، یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد، الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا.